با اعلام ساعت 22 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خبری تحلیلی 22 رادیو فردا باشید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این آدینه شب 23 مرداد ماه 1405 همراه ما هستید. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه و میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبری دیگر از رادیو فردا. امشب هم تلاش کردیم که به مهمترین خبرها و رویدادها بپردازیم. از فشار بی سابقه آمریکا بر ایران خواهیم گفت، ادامه محاصره اقتصادی، اما این فشارها ایران رو به کجا خواهند رساند؟ در این برنامه سری خواهیم زد به دریای خزر که کپ حکایت از این داره، خبرها که در پایین‌ترین تراز آبی دو قرن اخیر قرار داره، از تداوم کاهش نرخ جمعیت در ایران میشنوید و همینطور به دنیای ورزش میریم، وزن برداری زنان و بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد. اما پیش از همه اینا شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرها باشید با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دولت کانادا روز جمعه 5 مقام نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی را به دلیل نقش آنها در اقداماتی که به گفته اتاوا امنیت و ثبات بین المللی را تضعیف کرده تحریم کرد. علی عبداللهی رئیس تازه منصوب شده ستاد کل نیروهای مسلح، ابراهیم ذوالفقاری سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید حسینی از فعالان حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کانادا این افراد را به نقش داشتن در اقداماتی متهم کرده که آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کردند. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های احتمالی این 5 تن در کانادا مسدود و هر گونه معامله با آنها ممنوع می‌شود. افراد تحریم شده همچنین اجازه ورود به کانادا را نخواهند داشت. در خبری دیگر، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته است توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهش است و در مقابل توان ایالات متحده برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. کریس رایت در گفتگو با فاکس نیوز تهران را متهم کرد که با ایجاد اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش می‌کند با گروگان گرفتن اقتصاد جهانی به کشورهای منطقه فشار وارد کند. او در ادامه افزود جمهوری اسلامی از یکی از آخرین ابزارهای فشار خود استفاده می‌کند، اما این توان هم در حال محدود شدن است. وزیر انرژی آمریکا راهبرد تهران را محکوم به شکست دانست و گفت ادامه این وضعیت اقتصاد ایران را بیشتر تضعیف خواهد کرد. او همچنین مدعی شد این روند در نهایت می‌تواند به فروپاشی رژیم در ایران منجر شود. و در خبری دیگر، به گزارش سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپهر امیرزاده از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از سوی دادگاه انقلاب با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده و پرونده او اکنون برای بررسی در اختیار دیوان عالی کشور قرار دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی سپهر امیرزاده را 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت کردند. او پس از بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری می شود. هرانا نوشت هنوز جزئیات پرونده از جمله مصداق اتهام محاربه علیه او مشخص نشده و بررسی ها در این زمینه ادامه دارد. سپهر امیرزاده متولد 1382 و اهل رام هرمز خوزستان، پیش از بازداشت مدرس و نوازنده نینبان بود و در اصفهان زندگی میکرد. و در خبری دیگر، بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، از حدود 42 میلیون خودرو و موتورسیکلت در حال تردد در ایران، بیش از 20 میلیون دستگاه نزدیک به نیمی از ناوگان در مرز فرسودگی قرار دارد. با وجود الزام قانونی برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه تردد، اجرای این قانون سالها به کندی پیش رفت. با این حال، روند اسقاط در 2 اخیر سرعت گرفته و به طوری که در سال 1403 حدود 350 هزار خودرو اسقاط شد و از ابتدای همان سال تا کنون شمار خودروهای اسقاط شده از 600 هزار دستگاه گذشته است.
نسرین افشار راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود. اگر میخواید که خبرهای بیشتری بخونید، ببینید و بشنوید، به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اونجا میتونید تازه ترین خبرها رو ببینید، بخونید و بشنوید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اظهارات تازه دو وزیر ارشد دولت دونالد ترامپ از حرکت به سوی محاصره فرسایشی و فشار اقتصادی بی‌سابقه در برابر ایران حکایت داره. جدی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه به شبکه فاکس نیوز گفته که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اکنون در مقایسه با برقراری دوباره جریان آزاد نفت از طریق این تنگه در جایگاه دوم قرار گرفته. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
اظهارات تازه دو مقام ارشد آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن دست کم در مقطع کنونی به جای گسترش عملیات نظامی در پی فرسوده کردن توان اقتصادی ایران از راه محاصره دریایی و فشار بیشتر مالی است. راهبردی که همزمان می‌تواند به ابزاری برای واداشتن جمهوری اسلامی به بازگشت به میز گفتگو بدل شود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در هفته آینده تدابیر تازه‌ای را علیه ایران به کار خواهد بست. اقدام‌هایی که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه است. او در گفتگو با شبکه نیوز مکس گفت این راهبرد ترکیبی از انزوای اقتصادی بی سابقه و ادامه محاصره دریایی خواهد بود تا مانع نقل و انتقال کالا از بنادر ایران شود. آقای بسنت جزئیات تدابیر تازه را اعلام نکرد، اما سخنانش از ورود کارزار فشار اقتصادی آمریکا به مرحله گسترده تر حکایت دارد. همزمان پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، در سفر به پاناما در جمع خبرنگاران گفت که نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره بنادر ایران را برای مدت نامحدود حفظ کند. او با اشاره به امکان جابجایی نوبتی شناورها گفت آمریکا با خارج کردن و جایگزینی کشتی‌های جنگی توان ادامه این عملیات را تا هر زمان که لازم بداند در اختیار دارد. این دو موضع‌گیری که در فاصله چند ساعت بیان شد، حاکی از آن است که دولت دونالد ترامپ در مقطع کنونی بیشتر در پی تشدید فشار اقتصادی است و نه لزوماً اقدام برای گسترش حمله‌های نظامی. رئیس جمهور آمریکا که پیشتر بارها جمهوری اسلامی را به حمله شدیدتر نظامی تهدید کرده بود، در روزهای اخیر نیز نشانه‌هایی از تمایل به استفاده بیشتر از ابزارهای اقتصادی بروز داده است. با این حال، محاصره دریایی خود به نوعی عملیات نظامی است و برخورد آمریکا با شناورهایی که ناقض این محاصره بداند، خطر رویارویی مستقیم نظامی را همچنان حفظ می‌کند. محاصره بنادر و کشتیرانی ایران که پس از فروپاشی توافق اولیه آتش بس از سر گرفته شد، صادرات نفت و مهمترین منبع تأمین ارز را دشوار کرده است. آمریکای محاصره را در نیمه ژوئن برای حدود یک ماه تعلیق کرد، اما پس از فروپاشی توافق اولیه بار دیگر آن را برقرار کرد. در مقابل، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند بازگشایی کامل تنگه هرمز به تحقق مجموعه‌ای از شروط تهران وابسته است. آمارهای کشتیرانی نشان می‌دهد که شمار شناورهای عبوری از تنگه هرمز در روز سه‌شنبه گذشته به 8 فروند کاهش یافته، در حالی که میانگین 10 روزه حدود 12 فروند و میزان تردد پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران روزانه بین 130 تا 140 کشتی بود. حمله پنجشنبه به دو شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی هم نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی را افزایش داده است. کاهش عبور نفت کش‌ها حالا نه تنها فشار بر جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند، بلکه به چالشی برای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده. افزایش بهای سوخت در آستانه انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر نگرانی جمهوری‌خواهان را برانگیخته است. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه کاهش قیمت بنزین برای مصرف کننده‌های آمریکایی را در صدر اولویت‌های فوری واشنگتن در جنگ با جمهوری اسلامی ایران قرار داد. آژانس بین‌المللی انرژی هم پیش‌بینی کرده که عرضه جهانی نفت در سال جاری میلادی، یعنی سال 2026، حدود 4% نسبت به قبل کاهش یابد. مجموع تحولات چند روز اخیر بیانگر آن است که واشنگتن در شرایط کنونی در حال انتقال مرکز ثقل راهبرد خود از تهدید به حمله بزرگ نظامی به فشار اقتصادی فرسایشی گسترده و نامحدود است. راهبردی که هدف آن کاهش درآمدهای حکومت ایران، محدود کردن دسترسی به ارز و افزایش هزینه ادامه بمب است در گفتگوهای هسته‌ای با تهران است.
بنیامین صدر گزارش میداد در همین راستا اسکات میسن وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد که ایالات متحده آمریکا قصد داره آسیب‌های مالی بیشتر و بی‌سابقه‌ای رو بر ایران تحمیل کنه. او گفته در گفتگویی که داشته با شبکه نیوز ماکس گفته که آمریکا اقداماتی انجام خواهد داد که ترکیبی از یک انزوای اقتصادی خواهد بود که جهان پیش از این هرگز به خودش ندیده. او تاکید کرده که محاصره دریایی تنگ هرمز نیز تداوم خواهد یافت تا مانع از ورود و خروج هر چیزی به بنادر ایران بشه. محمد قائدی تحلیلگر روابط بین‌المللی در آمریکا گفتگو داشته با همکارم الهه روانشاد و به این پرسش پاسخ داده که آیا راهبرد آمریکا از فاز نظامی به سوی جنگ اقتصادی سوق پیدا کرده؟
موضوع اینه که در آمریکا آقای ترامپ تحت چند فشار قرار داره. یکی فشار انتخاباتیه که در یک جایی مثل مینسوتا و ایالت میشیگان اینها در طول 10 روز گذشته تقریبا خودش رو نشون داده و این یک زنگ اخطار برای آقای ترامپ برای انتخابات اصلی که در ماه نوامبر برگزار میشه، انتخابات میان دوره‌ای. موضوع دوم، موضوع گزارشاتی بود که در خصوص محدودیت آمریکا برای استفاده از موشک‌های و هم تاماهاک هم موشک‌های پاتریوت و تاد بیرون اومد و این در واقع یک محدودیت‌های جدی رو نشون میده. موضوع سوم، گزارشاتی که در مورد وضعیت سلامت و سلامت روان ملوانان آمریکاییه که روی ناو لینکلن حضور دارن و در گاردین اول گزارش شد و بعداً در رسانه‌های آمریکایی خیلی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و در نهایت این درس‌های خبری که دائم مخالفین آقای ترامپ در خود دولت یا در ارتش اینها رو انجام میدن و وال استریت جورنال و واشنگتن پست هم اینها رو معمولاً پوشش میدن. مجموعه این فشارها باعث شد که آقای ترامپ خیال یک حمله مجدد و بالا بردن تنش رو به جهت نظامی در حال حاضر پیش از انتخابات کنگره کنار بذاره و در این شرایط تنها و شاید موثرترین ابزاری که باقی میمونه فشار اقتصادی. به این دلیل که آقای اسکات وستینگ وزیر خزانه داری الان سکاندار این کشتی فشار آمریکا شده و تلاش میکنن از طریق اجازه ندادن به ایران برای فروش نفتش کاری کنن که دولت بره به سمت چاپ پول که میتونه تورم رو بالا ببره و نارضایتی ها رو در ایران افزایش بده، برای اینکه بتونه احتمالا یک خیزش ملی در ایران رو دوباره تقویت کنه و دو اینکه مانع از رسیدن کالاهای اساسی به ایران بشن. و خب البته دولت ایران هم برای مقابله این با راهکارهایی داره پیش میره که میتونیم در مورد اونها هم صحبت کنیم.
اشاره کردید به آنچه که در آمریکا در حال وقوع هست در رابطه با دونالد ترامپ و اقداماتی که انجام میده. به نظر میرسه هدف ایران هم با توجه به آنچه که شما گفتی طولانی تر کردن وضعیت فعلی تا انتخابات آمریکاست. اما پرسش اینه که تاباوری ایران تا به کجا خواهد بود؟
خب ببینید، یک نکته مهمی وجود داره. اون نکته اینه که نفت در حال حاضر، نفت برنت، قیمتش زیر بشکه 90 دلار هست و این چیزیه که درسته که قیمت بنزین رو در آمریکا هولوش میانگین 1 دلار بالا برده، اما همچنان خیلی دردناک نیست. این یک موضوع. موضوع دومی که شما از تاب‌آوری و اینکه چقدر جمهوری اسلامی میتونه رو تحمل کنه صحبت میکنید. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی بنا رو نداشته باشه برای اینکه بخواد این وضعیت رو در شرایط نفت مثلا بشکه 88 دلاری و اینکه محاصره ایران ادامه پیدا کنه ادامه بده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در زمانی که نزدیکتر به انتخابات هستیم بخواد احتمالاً با شروع کردن تنش این وضعیت رو تغییر بده، قیمت بنزین رو در آمریکا بالا ببره با کمتر کردن عرضه نفت در بازارهای جهانی و یک مقدار محاصره رو هم شلتر کنه. و فکر میکنم که این اتفاق الان داره در سطح پایین میفته. مثلا در اربیل عراق حمله‌ای به پایگاه‌های آمریکا از طریق پهپاد در 24 ساعت گذشته انجام شد، اما من فکر میکنم نزدیکتر به انتخابات که بشیم احتمالاً در ماه شهریور شلیک‌هایی به سمت ناو آمریکایی، ناو هواپیمابر و اون مجموعه‌ای که داره این محاصره رو انجام میده اتفاق بیفته، برای اینکه هم نفت رو تغییر بده و هم محاصره رو شلتر کنه.
آقای قائدی، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا گفته توان جمهوری اسلامی برای ایجاد اختلال در منطقه رو به کاهشه و در مقابل توان آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محموله‌ها افزایش یافته. در این باره نظر شما چه هست؟
این صحبت‌ها رو از آقای ترامپ هم در 2 روز گذشته داشتیم که ایشون گفته تنگه کاملا بازه و تحت کنترل آمریکاست و صحبت‌های اینچنینی که آمریکا داره کشتی‌ها رو اسکورت می‌کنه. داده های شرکت هایی که اینها رو رصد میکنن مثل کپلر، مثل تانکر تریکرز و گزارشاتی که رسانه های معتبر مثل رویترز و اسوسییتد پرس منتشر میکنن این رو تایید نمیکنه. در روزهای گذشته 9 کشتی 12 کشتی و آمار این چنینی عبور کردن، اما بیشتر اینها تحت اون مناسباتی بوده که ایران وضع کرده. مثلا در 2 روز گذشته در 1 مورد 11 کشتی عبور کرده که 9 موردش بر اساس گزارش منابع معتبر از اون مسیر بوده که جمهوری اسلامی تعریف کرده. بنابراین من اینها رو بیشتر در سطح لفبازی‌های سیاسی می‌بینم برای اینکه قیمت نفت رو بتونه پایین بیاره و نه به عنوان رفرنس های معتبری که قابل اتکا باشند.
آقای قائدی، تفاهم نامه ایران و آمریکا، آنچه که به تفاهم نامه اسلام آباد معروف شده، در روزهای آینده پایان میپذیره. باید منتظر چه سناریویی باشیم بعد از اینکه این تفاهم نامه به پایان میرسه؟
اخبار 2 جور خبر رو ما میگن. مقامات ایرانی میگن که اساساً چیزی وجود نداره که ما بخوایم تمدیدش کنیم. آمریکا باید یک بار دیگه برگرده و همین تفاهم نامه 14 بندی تمدید معنا نداره. اما رسانه‌های پاکستانی و در واقع معاون وزیر خارجه پاکستان گفتش که مذاکراتی بین ایران و آمریکا به شکل غیر مستقیم جریان داره که در روز یک شنبه احتمالاً این رو برای 60 روز دیگه تمدید کنن. اما این دو خبر فارغ از این که این در واقع تفاهم‌نامه تمدید بشه یا نشه، به نظرم اصل موضوع رو تحت شعاع قرار نمیده. اصل موضوع اینه که در یک حوزه‌هایی در اون تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای ما امکان رسیدن به یک وضعیت عملی نداریم. مثلا در بند یکیش که موضوع لبنانه و تمامیت ارضی لبنانه، اسرائیلی‌ها به شکل خیلی مشخص و شفاف در آخرین اخبار، مثلا آقای اسرائیل کات و مقامات دیگه اسرائیلی میگن که قصد خروج از لبنان رو ندارن و این با شرایط انتخاباتی اسرائیل هم کاملا خوانایی داره. و الان جمهوری اسلامی اضافه کرده که غزه هم باید توسط اسرائیل تخلیه بشه، که این خیلی واقع بینانه قبل از انتخابات اسرائیل حتی با فشار آمریکا هم نیست. بنابراین اون تفاهم نامه بازگشت به یک سری از موضوعاتش به نظرم اصلا موضوعیت نداره. در یک سری از حوزه ها مثلا ماده 5 که تنگی هرمز، آمریکایی ها نمیپذیرن که ایران بخواد حکمرانی خودش رو به شکل تکمیل انجام بده. علاوه بر این موضوع تفاهم نامه، من تصویر کلی ترم تصویری میبینم که ایران میخواد قیمت نفت رو در آینده بالا ببره و احتمالاً تنش رو بخواد بالا ببره. تصویر بزرگتر به نظرم اینه که بازگشت به تفاهم نامه در حال حاضر خیلی عملی و واقعی نخواهد بود.
وزیر دفاع آمریکا میگه که نیروی دریایی آمریکا توان این رو داره که این محاصره دریایی رو به صورت نامحدود ادامه بده. نامحدود یعنی تا به کجا؟
ایشون اشاره میکنه به اینکه این اعتراضات که در خصوص وضعیت ملوانان در ناو لینکن هست رو میخواد با استفاده از اووردن ناو جورج واشنگتن یک مقدار التیام بده. بنابراین با چرخش ناوها میتونه تا زمانی که آمریکا بخواد این در واقع محاصره رو ادامه بده، اما این تا زمانیه که شلیکی جدی به سمت ناوها اتفاق نیفته. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی در هفته های آینده یا در ماه های آینده قبل از انتخابات این شلیک‌ها رو انجام بده و وضعیت چینش این ناوها رو بخواد که جمهوری اسلامی هم تا حدی تغییر بده.
صحبت‌های محمد قائدی رو شنیدید، تحلیلگر روابط بین الملل در آمریکا.
شما درباره اون چه شنیدین چی فکر می‌کنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
20420-725-970-30.
چند روز بحث بنزین خیلی داغ شده، خبرهای زیادی از اون میشنویم. معاون رئیس جمهور بر رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تشریح کرده آخرین وضعیت تصمیمات دولت رو درباره بنزین و گفته در حال حاضر هیچ مسببی برای افزایش قیمت یا تغییر سازوکار فعلی ارز بنزین وجود نداره، اما دولت 3 تا سناریو داره، سناریوهای مختلفی داره برای تغییر، حالا اسمش رو گذاشتن روش یا تعیین مسیر بنزین. اما اینکه بنزین گرون میشه نمیشه هنوز در حاله از ابهامه. با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی در لندن گفتگوی میکردم و ابتدا از اون پرسیدم که آیا واقعا بنزین در ایران اینقدر ارزونه، آن چیزی که دولت داره در مورد اون صحبت میکنه و اون رو بهانه کرده برای اینکه قیمت اون رو افزایش بده؟
این موضوع
سالهاست محل مناقشه است و به خاطر اون تبعات اجتماعی که داره هیچ دولتی جرأت نکرده به طور کامل به سمت آزادسازی قیمت انرژی بره و بنزین میشه گفت لیدر اون لیست یارانه های انرژی هست که دولت به اسم حمایت از تولید کننده سالانه پرداخت میکنه که تقریبا چیزی حدود 120 میلیارد دلار هست و الان به طور کامل با توجه به محاصره دریایی و با توجه به کمبود ارزی که برای واردات و همینطور درآمد ریالی کمی که داره دنبال اینه که این آزادسازی ها رو انجام بده و موضوع هم تازه نیست. برمیگرده به آذر پارسال که نرخ سوم اومد، در دی ماه حذف ارز ترجیحی استارت خورد، قرار بود تا اسفند این موضوع تعیین تکلیف بشه ولی به خاطر جنگ تعویق افتاد تا رسیدیم به نقطه امروز که با حداقل اطلاع رسانی این مسئله میرفت به سمت اینکه 87000 تومان انجام بشه. اما با یک محاسبه خیلی ساده میشه متوجه شد این ادعایی که دائما مطرح میشه که بنزین حتی از آب مدنی هم در ایران ارزونتره، ارزونی اسمیه. منظورمون چیه؟ در ایران بسیاری از صنایع، خدمات و بسیاری از بخشای تولیدی 100% تحت انحصار و قیمت‌گذاری دولتیه. هستن هم در لیست تعرفه‌گذاری دولتیه. به طور خاص منظورمون بازار خودرو هست. شما در نظر بگیرید یک ماشین که وارد ایران میشه تقریبا 120% باید عوارض بده، 100% عوارض واردات خودرو هست، حالا بین 70% تا 100%، 10% مالیات ارزش افزوده، خروج خودروهای اسقاط و و غیره، این میشه 120% نت. به این عدد سود فروشنده، سود دلال و سود توزیع هم اضافه بکنید، باید سود منطقی تقریبا 150% بشه، یعنی سود اینا 30%. اما چه اتفاقی میفته؟ یه خودروی تویوتا کورولای 2026 که همین الان در آمریکا 23 هزار دلار هست، با این تعرفه‌ها وقتی وارد ایران میشه میشه 50 هزار دلار. یعنی مصرف کننده ایرانی دو برابر یک آمریکایی داره نرخ خودرو رو پرداخت میکنه. اگر فرض کنید این خودرو عمر مفیدش 300 هزار کیلومتر باشه، هر 100 کیلومتر 7 لیتر بسوزونه، 21 هزار لیتر کل مصرف بنزین این خودرو هست در طول دوره مفید خودش. خب حالا اگر بیایم اون مبلغی که مصرف کننده ایرانی داره اضافه پرداخت میکنه 26 هزار دلار هست، تقسیم به این 21 هزار لیتر بکنیم، میشه تقریبا 1.27 سنت. یعنی مصرف کننده ایرانی همون اول کار داره 1.27 دلار رو پرداخت میکنه اضافه بابت اون چیزی که به عنوان خودروی سواریش داره پرداخت میکنه، در صورتی که همین الانی که اوج قیمت ها در اروپا و آمریکا است به واسطه افزایش قیمت نفت، قیمت بنزین در آمریکا تقریبا گالونی 4 دلاره، به 4 هم نمیرسه. شما مقایسه کنید 1 لیتر بنزین در آمریکا 95 سنت، 1 لیتر بنزین با این محاسبه داری برای خودرو پرداخت میکنی 1.27 که این 1.27 سنت برای هر لیتر تازه با بنزین 5000 تومانه. شما در نظر بگیر اگه بخواد با اون بنزین 87000 تومان حساب بشه، پس این عدد خیلی بالاتر هم میره. فقط با یک قلم خودرو شما حداقل 30% بیشتر از یک آمریکایی پول بنزین میدید.
خانم تایخانی، اشاره کردید به اینکه به هر حال قیمت بنزین چه تفاوتی داره و در بخش صحبتتون اشاره کردین که دولت‌های پیشین حداقل جرأت این رو نداشتن که آزادسازی قیمت کنن. گویا حالا دولت سه سناریو داره برای تغییر قیمت، آن چیزی که خودشون گفتن نه افزایش قیمت. اول میگه که قیمت بنزین رو میخواد ثابت نگه داره، به قول خودشون گفته هر کی زودتر برسه بنزین میزنه و بعدش میگیم بنزین تمام. تو این سناریو چه مزایا و معایبی شما میبینید و اصلا به نظر شما این تر عملا برگشتن به سهمیه بندی جدید نیست؟
این عین بیمسئولیتیه. یعنی این راه حل که نیست. اگه قراره این اتفاق بیفته خب مردم دولت رو میخوان چیکار کنن؟ دولت قراره بیاد از تعریف ساده علم اقتصاد که میگه تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود. خب شما اینجا یک کسری داری، به عنوان دولت باید سیاست گذاری انجام بدی، مشوق ایجاد کنی هم برای تولید کننده هم برای مصرف کننده که اون کالای خاص کمبود براش پیش نیاد. پس وقتی دولت میاد میگه من میام همینی که الان هست بیشتر از اینم نمیشه، پس شما هر کی زودتر رسید بیاد و بنزینشو بگیره و بره، این موضوع محکوم به شکست چون اصلا قابل اجرا نیست. خودش تبدیل میشه به یک آشوب و یک بلوا و یک نارامی اجتماعی.
سناریو دومش همون سناریویی که در کرمان چند ساعت اجرا شد و بعد متوقف شد، گفته تقسیم بندی بنزین تولیدی بین خودروها و فروش مازاد با نرخ آزاد. البته باز هم نگفته که این قیمت چقدر هستش، گفته میشه که به قیمت وارداته که اون هم معلوم نیست چنده. این چقدر قابل اجراست؟ آیا این به نظر شما به نظر دولت نزدیکتر نیست؟
دومی هم باز به حکم دولتی بودن محکوم به شکسته. میگه این چیزی که تولید کردم میام بین خودروها سهمیه بندی میکنم، یعنی اینجا به طور ویژه داره کلمه خودرو و نه تمام ایرانی ها رو داره استفاده میکنه. خب این خودش که این بی‌عدالتیه، چون اون کسی که ماشین نداره به هر حال داره از یک منابع عمومی که مدیریتش در اختیار دولت محروم میمونه. خب اون رو چجوری میخوای جواب بدی؟ و از طرفی اون قیمتی که میخواد اینجا بیاد و توزیع بشه بین تمام خودروها، این قیمت اولا با چه مکانیزمیه؟ دوم شما چطور میخوای وقتی که هنوز که هنوزه یک پایگاه داده درست حسابی برای شناسایی دهک‌های درآمدی ایران نداری، چه جوری می‌خوای مدعی بشی که من این توضیحو دارم درست و عادلانه انجام میدم؟ آیا می‌خوای به اونی که دهک 10 با اونی که دهک مثلا 3 و 4 به یک اندازه در واقع بهشون سهمیه رو بدی؟ اینجا هم موضوع بی‌عدالتی، ناکارآمدی، اون مکانیزم و دخالت قیمت‌گذاری دولتی و از همه مهمتر اعتراضاتی که ممکنه در ادامش به وجود بیاد رو داره. این سناریو هم با نسخه‌ای که دولت میده، باز نسخه‌ای که قبلا هم امتحان شده و محکوم به شکست.
شما هم به عدالت اشاره کردید، مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن در سناریوی سوم که اولویت دادن اول به حمل و نقل عمومی شاید عدالت بهتری باشه، عدالت بیشتری باشه، آن چیزی که آنها بهش اشاره کردن. این داستان چگونه میتونه انجام بشه؟
این حرف خیلی کلیه، منطق حرف درسته، ولی وقتی فقط در حد یک جمله خبری گفته میشه بدون اینکه براش برنامه عملیاتی، براش بودجه و براش اولویت این که از حمل و نقل عمومی من منظورم چیه و اولویتم کدوم یک از ناوگان حمل و نقل عمومیه، با چه دوره زمانی، بعد تا موقعی که تو میخوای بیای جادتو بذاری، ناوگانتو بخری، تجهیزو انجام بدی، تو این فاصله مردم باید چیکار بکنن؟ و اصلا هم که تو با توجه به شرایط جنگی که الان داخلش هستی، همین الان بودجه‌ای که تو قانون بودجه 1405 تصویبش کرده مجلس، به تو ابلاغ کرده، گفته 2.7 میلیارد دلار بده به پالایشگاه و پتروشیمیا برای بهتر کردن بنزین، اکتانا ببرم بالا، حدود 3.1 میلیارد دلار هم بهت میدم برای واردات، سر جمع 6 میلیارد دلار به تو پول دادن، بودجه بنزینی بهت دادن، کلشو داری میزنی زیرش، چیزی که مصوب شده. من چطور میتونم باور کنم که تو با یک وعده سر خرمن حمل و نقل عمومی میخوای بیای مشکل بنزین رو حل بکنی؟ این موضوع با توجه به عقبه‌ای که لااقل این دولت و اکثر دولت‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی دارن، اینطور میتونم جنبندیش بکنم که به اسم حمل و نقل عمومی عملاً هر آن چیزی که میتونه در قالب بنزین سهمیه و حق مردم میتونه باشه کاملا از بین میره.
خانم تایخانی، به هر حال هنوز دولت گفته تصمیمی نداره برای افزایش قیمت و هی امروز و فردا میکنه، سناریوهای مختلف میاره، انگار داره نبض بازار رو در حقیقت محک میزنه. اگر دولت قیمت بنزین رو تغییر نده بنا به آن چیزی که فعلا داره میگه، این کسری بودجه‌ای که داره، کسری بنزینی که وجود داره، در نهایت از جیب چه کسی باید پرداخت بشه؟
قطعا از جیب مردمه، تردید نکنید. مثل تمام کم و کسری‌های دیگه‌ای که توی کشور الان هست، الان دولت حقوق یک همسانسازی بازنشسته‌ها رو انجام نداده، پرداخت حقوق نیروهای لشکری، نیروهای مسلح رو داره با تأخیر انجام میده. اینها نمودهای عینیه.
حالا دولت میگه بیشتر دنبال این هستش که با افزایش قیمت مصرف بنزین رو کنترل کنه، به غیر از حالا کمبود بودجه‌ای که داره برای پرداخت حقوق‌ها. آیا فکر میکنید بدون افزایش قیمت بنزین میتونه مصرف بنزین رو کنترل کنه؟
چطور ممکنه شما میای فقط یه کالا رو میگی من قیمت رو میبرم بالا، پس ختم میشه به اینکه مصرف بیاد پایین؟ مگه شما ماشین 2026 با استاندارد روز دنیا زیر پای مردمت گذاشتی؟ شما اگر واقعا معتقدی که افزایش قیمت میتونه ختم به کاهش مصرف بشه، چرا نمیای اونور واردات رو صفر نمی‌کنی تعرفه‌شو؟ چرا آزادسازی واردات خودرو انجام نمیدی؟ حتی دست دو هم دیگه با اینکه قانونش حداقل 4-5 ساله تصویب شده، وارداتش قطره چکانی و موردی انجام میشه. و مسئله مهم کجاست؟ افزایش قیمت در کشوری که شرایط تورمی داره محکوم به شکست. این حرف رو من نمیگم، مرکز پژوهش‌های مجلس سال 98 اون موضوع افزایش نرخی که پیش اومد و اون موضوع نارامی‌های اجتماعی و اعتراضات به حقی که مردم داشتن، اونجا اومد حساب کتاب کرد، گفت مستقیم وقتی شما افزایش نرخ بنزین انجام میدی، 100% افزایش نرخ بنزین به طور مستقیم تا 2% تورم رو میبره بالا، به طور غیر مستقیم تا تقریبا 4.5% تورم رو میبره بالا. و توضیح داد که ما به تمام دولت ها میگیم وقتی تورم رو اردره 30-40% هست، به هیچ وجه به سمت اصلاح یارانه انرژی و به سمت آزادسازی نرخ ها نرید. چرا؟ چون اولا ختم میشه به تورم، دوماً با توجه به تورمی که تو جامعه هست، بعد یه مدت اثر این افزایش نرخ برای دولت در حوزه درآمدزاییش تبدیل به صفر میشه، برای مردم هم تبدیل میشه به یک بار مالی بسیار زیاد و اون رفاهشون رو کم میکنه. در واقع دولت فقط دنبال شوک درمانی و رفع مسئولیته و این کاری که الان داره انجام میده تماما در راستای محک بازار و سنجش بازاره. شما تردید نکنید که مجبور برای بنزین تعیین تکلیف انجام بده و چون حاضر نیست نظر کارشناسی رو گوش کنه، فقط داره یا به جیره بندی یا به افزایش نرخ فکر میکنه.
معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در لندن، سناریوهای دولت از بنزین رو بررسی و واکاوی کرد. سری بزنیم به دریای خزر که این روزها در پایین ترین تراز آبی حدود دو قرن اخیر قرار گرفته. سطح آب این دریا در یک دهه گذشته حدود 2 تا 2.5 متر پایین رفته و بر اساس روندهای موجود سالانه 10 تا 20 سانتی متر دیگه کاهش پیدا میکنه. روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط‌زیست ساکن تورنتو، این موضوع رو بررسی کرده.
بر اساس آخرین گزارش سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ژوئن 2026، از حدود سال 1374 تا امروز تراز دریای خزر تقریبا 2.5 متر پایین اومده. نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سال اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21-22 سانتی متر رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوزه بسته است، یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره، بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاید افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره، باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست. یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره. مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کمشیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آبزیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن. ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اشراف ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان هم تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. اینکه بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرحهای توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلاد و زیرساخت های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه.
روزبه اسکندری پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو از پایین آمدن تراز آبی دریای خزر گفت، اما این تنها داستانی نیست که از دریای خزر در این روزها میشنویم. نام دریای خزر و سهم ایران از اون در این روزها بارها شنیده شده. حسین علی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس روز 19 مرداد ما از عجله دولت جمهوری اسلامی گلایه کرد برای تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و انتقاد کرد و گفت این اقدام اولا سهم ایران رو از 20% تا 25% به 3.5% تا 5% کاهش میده. از این موضوع و دریای خزر که بگذریم به موضوع دیگری میرسیم که دغدغه حکومت هستش. با وجود سالها سیاست گذاری برای افزایش جمعیت در ایران، اما همچنان آمارهای جدید حاکی از تداوم کاهش رشد نرخ جمعیت در کشور. چرا با وجود برخی مشوقهای مالی جوانان ایران به ازدواج و سپس به فرزند آوری اقبال کمتری نشون میدن؟ سهم عوامل مختلف و جمله ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در این میان چقدره؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت در تازه ترین اظهاراتش روند کاهشی نرخ رشد جمعیت در ایران را تایید کرد. او در گفتگویی با شبکه خبر صدا و سیما گفت
در سال 1404 میزان ولادت هامون یه چیزی حدود 892,000 بود که متاسفانه نسبت به سال قبلش، نسبت به 1403، 8.9% کاهش داشت. 1403 هم همینطور نسبت به 1402 کاهش داشت. در 4 ماهه اول امسال 277,371 مورد ما رخداد ولادت داشتیم که نسبت به 4 ماهه اول سال گذشته 6.9% کاهش داشته. بنابراین ما یه شیب کاهشی رو داریم تجربه میکنیم و خب تمام راه حل‌های ما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاست‌های کلی جمعیت و برخی مشوق‌ها مثل همین داستان کارت امید مادر که الان در حال انجام هست، برای این هست که تأثیرات خوبی روی مسئله ازدواج به خصوص و بعد هم فرزندآوری بذاره.
به گفته خانم دستجردی، در چارچوب یارانه مالی دولت موسوم به کارت امید مادر در تیر ماه برای بیش از 257,000 مادر به مبلغ ماهانه 2,000,000 تومان اعتبار واریز شده است. اما کارشناسان معتقدند که چنین مشوق‌هایی چندان مؤثر نیست. اعظم بهرامی کارشناس حوزه توسعه پایدار به رادیو فردا میگوید
سیاست جمعیتی ایران که یک قانون جوانسازی 1400 که شعار انتخابیش هم این بود که نمیدونم جمعیت و زن جوان کنید و زنان رو تشویق به فرزندآوری کنید و زنان رو تبدیل به یک ماشین جوجه کشی کرد و اینا، تا این کارت امید که یه تشویق مالی کاملا بیفایده و بیکار کرده، عملا راه حلایی که ارائه شده همش کوتاه مدت بوده، همش لحظه‌ای بوده و بدون در نظر گرفتن مجموعه‌ای که میتونه هم به داشتن تشکیل یک خانواده امید بده و هم بعد از تشکیل یک خانواده این امنیت اقتصادی و امنیت آینده نگرانه رو داشته باشه برای خانواده و همراه که اونا احساس امنیت بکنن و در اون فضا بتونن نخست به تشکیل خانواده و بعد به بزرگ کردن خانواده فکر بکنن.
پیش از فرزند آوری، مسئله ازدواج در ایران به یک معضل بزرگ تبدیل شده است. آمارها نشان می‌دهد که ازدواج در ایران طی 15 سال گذشته حدود 50% کاهش یافته، به طوری که تعداد ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 رسیده است. مسئولان میگویند ریشه اصلی بحران کنونی کاهش ازدواج، افزایش تجرد، بالا رفتن سن ازدواج و نااطمینانی اقتصادی و اجتماعی است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در پاسخ به اینکه آیا سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی با واقعیت اقتصادی و اجتماعی نسل جدید تناسبی داشته یا نه، میگوید
سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی در 10-15 سال گذشته که اتفاقاً آقای خامنه‌ای پدرم خیلی خیلی برش تکیه داشت و خودش مستقیماً در حقیقت دخالت می‌کرد، بر دو پایه استوار بود. اول برخی مشوق‌های اقتصادی که در مقابل بحران کاهش قدرت خرید در واقع کارایی چندانی نداشتن یا مبلغ قابل توجهی نبودن و دوم برخی از محدودیت هایی که ایجاد کرده بود برای سخت جنین یا تشویق ازدواج یا چیزهای شبیه همین که اینها سیاست های بازدارنده بودن در مقابل سیاست های تشویقی که بیشتر اقتصادی بودن، در حالی که کارهای جامعه شناسی نشون میده که اون چی که دلیل اصلی کاهش جمعیت در ایران هست شاید تغییرات ذهنیتی و فرهنگی جامعه ایران باشه، نه اینکه بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید، کمبودهای مختلف اینا دلیل کاهش جمعیت نیست، ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند، اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج، و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستماتیک و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش‌های بسیار لحظه‌ای می‌بینید و هیچ چشم‌انداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه ما مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. بنابراین چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوجها تصمیم میگیرن بچه دار نشن.
در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشمانداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت های زندگیشان تمام میشود، سیاست ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزندآوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
مصطفی خلجی گزارش داد. اما مقامات روسی افرادی رو که از گورهای جنگی عکس میگیرن به خیانت متهم میکنن. این عکس ها شاخص کلیدی برای سنجش تعداد کشته شدگان جنگ در این کشوره. این در حالیه که مقامات روسیه آمار سربازان روس کشته شده در جریان جنگ تمام عیار کرملین علیه اوکراین رو منتشر نمیکنن. گلناز اسفندیاری گزارش میده.
یک عکس تار مردی را نشان می‌دهد که ظاهراً توسط دو مرد دیگر که لباس شخصی به تن دارند مجبور شده است که در برف زانو بزند. این تصویر که هفته گذشته توسط سرویس امنیت فدرال روسیه منتشر شد، ظاهراً لحظه دستگیری یک مرد 48 ساله در حدود 250 کیلومتری شمال شرق مسکو را نشان می‌دهد که به اتهام عکس برداری و فیلم برداری مخفیانه از گور سربازان کشته شده در جنگ اوکراین بازداشت شده است. این پرونده تازه ترین مورد از سلسله مواردی است که در آن افراد به دلیل ثبت تصاویر از گورهای نظامی روسیه با اتهام خیانت روبرو شدند. در اواخر ماه ژوئن، مقامات منطقه تومسک در سیبری اعلام کردند که چندین نفر به دلیل جمع‌آوری اطلاعات درباره سربازان روس از جمله کشته شدگان جنگ در ازای دریافت پول نقد بازداشت شدند. دو مورد مشابه نیز در منطقه سوردلوفسک ثبت شده است، جایی که دو مظنون متهم شدند در ازای دریافت مبلغی معادل حدود $1 برای هر عکس آنها را برای رابط‌های خود ارسال کردند. در یکاترینبورگ، مرکز این منطقه، مقامات اعلام کردند که گشت‌های امنیتی در گورستان‌ها تقویت شدند تا افرادی که هدف استخدام کنندگان برای تهیه عکس از گورها قرار می‌گیرند، درک کنند که این یک موضوع بی‌خطر نیست، بلکه جرمی است که می‌تواند مجازات واقعی در پی داشته باشد. در بیشتر موارد، سرویس امنیت فدرال روسیه ادعا می کند که مظنونان برای رابط‌های اوکراینی کار می کردند. عکس‌های گرفته شده از گورها منبع اطلاعاتی مهمی برای روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشری بودند که به دنبال ارزیابی تعداد روس‌های کشته شده در جنگ اوکراین هستند. آماری که مقامات روسی به شدت تمایل دارند آن را مخفی نگه دارند. برآوردهای مختلفی از میزان تلفات وجود دارد. در ماه می، یک مقام ارشد اطلاعاتی بریتانیا اعلام کرد که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار کرملین به اوکراین در سال 2022 نزدیک به 500 هزار سرباز روس کشته شدند. گزارشی که ماه گذشته توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی مستقر در واشنگتن منتشر شد، این رقم را 450 هزار نفر اعلام کرد. سید جونز، تحلیلگر این مرکز، اوایل سال جاری به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت کرملین تمام تلاش خود را برای پنهان کردن تعداد واقعی تلفات به کار بسته است. ارتش روسیه بدتر از هر ارتش بزرگ دیگری که در یک قرن گذشته بررسی کرده ایم عمل کرده است. مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در گزارش خود به مصاحبه‌هایی با مقامات آمریکایی، اوکراینی و اروپایی و همچنین گزارش‌های میدانی مدیازونا استناد می‌کند، یک رسانه خبری مستقل روسی که توسط مقامات روسیه تحت عنوان عامل خارجی طبقه بندی شده است. این رسانه نام 236 هزار سرباز روس را ثبت کرده که می‌گوید مرگ آنها در اوکراین تایید شده است. در ماه مه برآورد این رسانه از تعداد واقعی کشته شدگان جنگ حدود 350 هزار نفر بود. دیمیتری ترشچانین، سردبیر مدیازونا به شبکه کارنت تایم که زیر مجموعه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادیس گفت برای ما رفتن به گورستان‌ها منبع اطلاعاتی بسیار مهمی بود. پیش از این هرگز چنین کاری به عنوان خیانت تعبیر نشده بود. پرونده های مربوط به خیانت در روسیه از زمان آغاز تهاجم تمام عیار این کشور به اوکراین در فوریه 2022 رو به افزایش بوده است. به دست آوردن شواهد دست اول از کشته شدگان جنگ روسیه از طریق گورستان ها اکنون به فعالیت بسیار خطرناکی تبدیل شده است. اما راه های دیگری نیز وجود دارد. از جمله انتشار آگهی‌های ترحیم در منابع یا رسانه‌های رسمی روسیه، پست‌های شبکه‌های اجتماعی توسط دوستان یا اعضای خانواده و یا اطلاعات مربوط به مراسم خاکسپاری.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
ساده‌ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
@فرداگرام.
خب در یک اتفاق تاریخی تیم‌های دختران و پسران جوان وزنه‌برداری ایران همزمان روی سکوی سوم آسیا در تاشکند ایستادند. 470 امتیاز برای دختران و 543 امتیاز برای پسران. آنچه این موفقیت رو جذاب‌تر می‌کنه عملکرد خیره‌کننده دختران است که با وجود سابقه نوپا و محدودیت‌های متعدد پا به پای تیم پسران افتخار آفرین کردند. نسرین افشار همکارم که با اشتیاق این خبرها رو پیگیری کرده اینجا در استودیو همراه ما تا بیشتر توضیح بده و ما بیشتر از سوال بپرسیم. نسرین خوش اومدی، از روند این مسابقات بگو. قطعا توضیحاتش رو من بیشتر گفتم اما از تو بیشتر بشنویم بهتره.
بله رویا، مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا 2026 که در تاشکند ازبکستان جریان داشت امروز به کار خودش پایان داد و کاروان ایران با دست پر و یک کارنامه پروپیمون و تاریخی به ایران برگشتن. نکته اصلی این دوره همونطور که خودت گفتی درخشش دخترای وزنه‌بردار ایرانی بود. تیم ملی جوانان دخترها با هدایت الهام حسینی که حالا خودش هم از قهرمانان پیشین همین رشته بود، برای نخستین بار در تاریخ روی سکوی سومی آسیا ایستاد و جام و بالای سرشون در این شرایط بردن. بعد بگم که وزنه‌بردار دختر ایرانی 12 مدال طلا، 13 نقره و 15 برنز کسب کردن و بالاتر از کشورهایی مثل مغولستان و ترکمنستان ایستادن. البته باید بدونیم که تیم ایران بسیار تیم جوانتری از لحاظ قدمت این ورزش که حالا بعداً به اون میپردازم. اما در این میون باید بگم که مهسا بهشتی یکی از ملی پوشان وزنه برداری زنان ایران هم در رسته های سنگین وزن در این مسابقات شرکت کرده بود، رسماً عنوان قوی ترین زن مسابقات رو به خودش اختصاص داد تا نشون بده وزنه برداری زنان ایران چقدر توی این مدت کوتاه پیشرفت کرده.
چقدر جذابی اما
بله بله، آمار بسیار بالایی که حالا حتما بهش بیشتر میپردازیم. اما اگر از پسرا هم بخوام بگم، شاگردان سهراب مرادی هم در یک قاب واقعا رقابت نفسگیر 543 امتیاز کسب کردن. اونا هم روی سکوی سوم ایستادن، 9 مدال طلا گرفتن، 5 نقره و 3 برنز. و جالبه بدونی که فاصله پسران ایران تا جام قهرمانی آسیا فقط 10 امتیاز بود، اینقدر رقابت ها نزدیک بود. در کل اگر خوام بهت بگم در مجموع تیم دخترها و پسرای وزنه برداری ایران در تاشکند در مجموع 56 مدال دریافت کردن که خب واقعا در نوع خودش شگفتی ساز بوده.
نسرین خیلی اطلاعات جالبی دادی، اما میخوام برگردیم دوباره به وزنه برداری زنان در ایران که خب همونطور که اشاره کردی سابقه چندان طولانی نداره. از مسیر پرپیچ و خمی بگو که دختران وزنه بردار ایران برای رسیدن به این سکوی تاریخی طی کردند.
واقعا جالبه، فدراسیون وزنه برداری ایران در بخش مردان بیش از 80 سال روی قدمت داره. ایران دهه ها قهرمانای خیلی خوبی به خودش دیده، مثل حسین رضازاده، بهداد سلیمی و کیانوش رستمی، البته اینا بعد از انقلاب هستن. رفتن المپیک، مسابقات جهانی رو در نوردیدن، مدال های مختلف گرفتن. اما وزن برداری در بخش زنان تا سال 1396 اصلا وجود نداشت، یعنی کل عمر وزن برداری زنان در ایران 7 سال هم نمیشه. حالا چرا انقدر
7 سال فقط
7 سال؟ حالا چرا انقدر دیر؟ شاید بپرسی که چرا انقدر 7 سال کجا، 80 سال کجا؟
واقعا این سوال دقیقاً همین سواله، چرا انقدر
دقیقاً
کجا؟
اولیش مسئله پوشش و حجاب بود. تا قبل از دهه 90 شمسی فدراسیون جهانی وزن برداری قوانین سختگیرانه‌ای داشت و میگفت دخترای وزن بردار حتما باید دو بنده بپوشن و پوشش اسلامی مورد تاییدش نبود. مسئولای ایران هم که همطور میدونی تا زمانی که پوشش رسمی تایید شده‌ای وجود نداشت، حتی به زنان، برای زنان هم اجازه فعالیت نمیدادن. یکی دیگه‌اش این بود که تابوهای سنتی و دیدگاه نادرست مسئولین بود، میگفتن این ورزش مرد است و آسیب به سلامت زنان میزنه و حالا ظرافتاشون رو از بین میبره. و یکی دیگه هم این بود که خود فدراسیون جهانی هم از سال 2000، از المپیک سیدنی در سال 2000 تازه وزن برداری زنان رو وارد المپیک کرد و خیلی رایزنی های زیادی اتفاق افتاد تا اجازه بدن که اینا بتونن با پوشش اسلامی بیان و کشورهای اسلامی، کشورهای عرب و مسلمان هم بتونن شرکت بکنن. بعد یک نکته رو بهت بگم، یادآوری بکنم که واقعا دخترای وزن بردار ایران با وجود موفقیت‌های بین‌المللی در این 7 سال همچنان با محدودیت‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنن. کمبود سالن و فضای تمرینی مناسب دارن، تجهیزات حرفه‌ایشون بسیار کمه برای زن‌ها، برای مردا نه. مربیان متخصص زن رو در دست ندارن، بودجه ورزش زنان خیلی محدوده. یک نکته خیلی کوچیک که بخوامم بگم و تموم کنم، دستمزد و پاداش زنان ورزشکار بسیاری از ورزشکارهای مرد کمتره، به ویژه در این رشته.
نسیم، همین زمان که داشتیم با هم صحبت میکردیم، مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به مناسبت کسب مقام نایب قهرمانی آسیا توسط دختران وزن بردار یه پیام در حساب شبکه اجتماعی ایکسش نوشته و گفته که دختران وزن بردار ایران با نخستین نایب قهرمانی آسیا یک اولین ارزشمند رو به نام خودشون ثبت کردن. اما در راستای صحبت تو گفته که تلاش میکنیم که این مسیر پیشرفت رو برای این نسل با استعداد، آینده دار و افتخارآمیز هموار کنیم. نسل افشار همراه ما بود با این خبر جذاب که تیم دختران و پسران جوان وزن برداری همزمان روی سکوی سوم آسیا در تاشکند ایستادند.
شرکت آمازون اعلام کرده است که اواخر سال 2026 ارائه اولیه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای خود را از طریق شبکه موسوم به لیو آغاز خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در آخرین پرتاب موشکی این شرکت تعداد ماهواره‌های آمازون در مدار کره زمین به بیش از 390 ماهواره رسید. بامداد پنجشنبه 11 تیر ماه برابر با 2 ژوئیه 29 ماهواره جدید آمازون با موشک اطلس متعلق به شرکت ULA از ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. این 14 پرتاب موشکی آمازون برای ایجاد یک شبکه اینترنتی جهانی است که در نهایت شامل بیش از 3200 ماهواره خواهد شد. کریس وبر، مدیر پروژه ماهواره‌ای آمازون، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که پرتاب‌های انجام شده فعلاً برای شروع خدمات رسانی در سال جاری است و مأموریت‌های بعدی ظرفیت و پوشش شبکه را افزایش خواهد داد. به گفته کارشناسان، خدمات رسانی اولیه احتمالاً از مناطق نزدیک به قطب‌های شمال و جنوب زمین آغاز شده و با افزایش تعداد ماهواره‌ها به سمت خط استوا گسترش می‌یابد. شبکه نوپای آمازون رقیب آیندی استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک به شمار می‌رود که هم‌اکنون نزدیک به 10,000 ماهواره در مدار دارد. آمازون قصد دارد خدمات خود را به کاربران خانگی، دولت‌ها و شرکت‌های هواپیمایی ارائه دهد. بر اساس برنامه ریزی ها آمازون میانه سال 2026 را برای آغاز رسمی سرویس دهی هدف گذاری کرده و برای پرتاب ماهواره های خود ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. با این حال این ماموریت با چالش های فنی در تامین موشک های حامل روبروست که چند بار تاکنون با نقص فنی روبرو بودند. آمازون در مجموع حدود 100 پرتاب موشکی به ارزش دست کم 82 میلیارد دلار را با شرکت‌های مختلف از جمله آریان اسپاس فرانسه و حتی رقیب خود اسپیس ایکس پیش خرید کرده است تا ساخت این شبکه بزرگ اینترنتی را تکمیل کند.
با پوزش از اینکه قبل از اینکه به این گزارش گوش کنید در مورد این صحبت نکردیم که این گزارش در مورد چیست. حمید فاطمی همکارم در مورد شبکه جدید از اینترنت ماهواره‌ای صحبت کرد که با هم شنیدیم و با این گزارش به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش دانا مانا و توانا باشید.